گلخانه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما همراهان خوب رادیو فرهنگ، با برنامه گلخانه در خدمت شما هستیم. در این برنامه 30 دقیقه درباره محیط زیست با شما صحبت خواهیم کرد. موضوع این قسمت از برنامه گلخانه تغییرات اقلیمی است. بر اساس آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد، از میزان 5 خطر اصلی موجود برای حیات بشر، 4 خطر مربوط به محیط زیست و تغییرات اقلیمی است. در سالهای اخیر تغییرات آب و هوایی و گرمایش جهانی صدمات جبران ناپذیری را به برخی کشورها وارد کرده است. مطالعات نشان داده که منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بیشترین خسارات و صدمات اقتصادی را از گرمایش جهانی متحمل خواهند شد، در حالی که کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی کمترین خسارات را خواهند دید. در ایران شواهدی چون افزایش متوسط دما در کشور، کاهش بارش‌ها، افزایش تعدد و شدت حوادث زیست محیطی شدید مانند سیل و خشکسالی نشان دهنده بروز روزافزون اثرات گرمایش جهانی و تغییر اقلیم در کشور است. مطالعات گسترده زیست محیطی نشان دهنده آن است که آسیب پذیری ایران از تغییرات اقلیمی بیش از متوسط جهان است. از سوی تغییر اقلیم بر ایران اثرات ملموس و مشهودی دارد. افزایش متوالی بروز حوادث شدید زیست محیطی مانند امواج حرارتی در جنوب شرق و روزهای بسیار سرد در شمال غرب، افزایش 40% بارانهای سیلاسا و روزهای خشک در نواحی غربی و جنوب شرق کشور، بروز خشکسالی و ایجاد چشمه‌های گرد و خاک در کشور و منطقه که منجر به افزایش بروز پدیده ریزگردها در شهرهای غرب و جنوب غربی و جنوب شرقی کشور شده است، از جمله این تغییرات است. کاهش روان آب‌های سطحی در فصل بهار و کاهش توان تولید برق آبی، افزایش خاک و فقر پوشش گیاهی مراتع کشور و بروز مسائل اجتماعی مانند تبعات اقتصادی در روستاها و رشد مهاجرت از روستاها به حواشی شهرها و بروز پیامدهای اجتماعی و اقتصادی نامطلوب حاشیه نشینی و از دست رفتن سرمایه های روستایی از دیگر تبعات تغییرات اقلیمی هستند.
رادیو فرهنگ.
دوستان همراه برنامه گلخانه از رادیو فرهنگ، دعوت میکنم صحبتهای سرکار خانم فاطمه شفیعی، کارشناس محیط زیست رو بشنوید که درباره قوانین مربوط به محیط زیست صحبت میکنند.
عرض سلام و درود دارم خدمت شنوندگان سبزندیش و فرهیخته برنامه گلخانه. دوستان، در مورد اینکه چطور میتونیم ما مصرف آبمون رو کاهش بدیم با هم صحبت میکردیم. یکی از این راهکارها استفاده از آب خاکستری بود. در جلسه قبل خدمتون عرض کردم که از 150 لیتری که هر فرد به طور میانگین مصرف روزانه آب داره در ایران، 84 لیترش آب خاکستری هستش که میتونه مورد استفاده مجدد قرار بگیره. اگر ما بیاییم از این فاضلاب خانگی، فاضلاب توالت و آبهای چرب ظرفشویی رو جدا کنیم، بقیه فاضلاب ها با یک تصفیه ساده مجدداً قابل استفاده هستن و حدود 70% فاضلاب خانگی ما رو تشکیل میدن. بخش اعظمی از آب مصرفی ما مثلا در تابستان‌ها در بخش کولر آبی هستش. ما قطعاً میتونیم سیستمی رو اجرا کنیم که از این آب خاکستری برای تغذیه کولر استفاده بشه. یا تعداد زیادی از ما باغچه‌هایی تو حیاط داریم یا حتی گلدان‌هایی در خونه داریم که میتونیم آبیاری اونها رو با اینها با همین آب‌های خاکستری انجام بدیم. اما کاربردهای آب خاکستری به طور عمده پس یکی در آبیاری فضاهای سبز مزارع و در سطح کلانتر پارک ها هستش، برای پر کردن فلش تانک ها در سرویس های بهداشتی در منازل هستش، برای شستشوی پارکینگ، شستشوی محوطه حیات جای دیگه، بالکن ها، شستشوی ماشین ها هستش. و اینکه خب چه مزایایی داره به طور خلاصه خدمتتون عرض کردم. ببینید اینکه ما میتونیم آب رو برگردونیم، دوباره از این آب تصفیه شده استفاده بکنیم. در مصرف آب تصفیه شده ما که هزینه زیادی اصلا برای تصفیهش به کار میره، چون ما در ایران از همه آب تصفیه شده همه مصارفمون رو انجام میدیم، صرفه‌جویی زیادی انجام میشه، در مصرف آب شرب صرفه‌جویی میشه و قطعا در هزینه ها ما صرفه‌جویی خواهیم داشت. و اینکه میتونیم فضاهای سبز رو با همین آب مجدداً آبیاری بکنیم و اینکه لوله ها هم گرفتگیشون کمتر میشه، چون اون غلظت مواد عالی اونجا که تو این فاضلاب ها هست کاهش پیدا میکنه. در منازل به راحتی ببینید با یک تغییر خیلی راحت میشه این روشویی هایی رو که توی توالت ها هستش لوله شون رو به فلش تانک ها وصل کرد و به این ترتیب آبی رو که ما در روز استفاده میکنیم برای شستن دست و رومون وارد فلش تانک ها میشه و دوباره ازش استفاده میشه. یا آبی رو که مثلا برای شستشوی سبزیجات و میوه‌جات هستش، اینها میتونه مجددا استفاده بشه و برای آبیاری گلها و گلدانها به کار بره. و البته یک سری تغییرات رو موقع ساختمان سازی اگر به کار ببرن، فاضلاب خروجی مجددا خودش مورد تصفیه و بازچرخانی انجام میشه که اون حالا میره تو بحث ساختمانی. قانون گذار هم اینجا اومده مواردی رو در قانون تعیین کرده که ما از اینها مجددا استفاده بکنیم. یکی از راهاش اینه که مثلا آب باران رو میتونن جمع‌آوری بکنن و در قانون اومده که تجهیزات جمع‌آوری، ذخیره سازی و بهره برداری از آب باران رو که بیاد از پشت بوم یا محوطه ساختمان یا بخشی از معابر عمومی اینا سرازیر میشه رو بتونن جمع‌آوری بکنن و مجدداً مورد استفاده قرار بدن. در این موارد قانونگذار موارد دیگه رو که مشخص کردی که انشالله در برنامه بعد در خدمتون خواهیم بود. تا برنامه بعد، بدرود.
گازهای گلخانه‌ای نظیر دیوکسید کربن، متان و اکسید نیتروس این قابلیت را دارند تا امواج فروسرخ حاصل از بازتاب نور خورشید از سطح زمین را جذب کنند. جذب انرژی توسط مولکول‌های گاز سبب جنبش مولکول و افزایش انرژی آن می‌شود. وقتی این اتفاق در مقیاس بزرگ رخ دهد، مانند این است که زمین را با یک پتو بپوشانیم. افزایش حرارت در جو زمین باعث گرمتر شدن خشکی‌ها، اقیانوس‌ها و دمای هوای کره زمین خواهد شد که نتیجه آن بروز تغییراتی در این سیاره خواهد بود. یخچال‌های قطبی ذوب می‌شوند و سطح آب دریاها بالا می‌آید. وضعیت آب و هوایی که در یک دوره زمانی طولانی حالت مشخص و پایداری به خود گرفته بود، دچار تغییرات چشمگیر و منجر به افزایش امواج حرارتی و تغییرات الگویی بارندگی شده که پدیده‌هایی نظیر خشکسالی، آتش‌سوزی و سیل را به دنبال داشته است. دیوکسید کربن پس از انتشار تا حدود 40 سال در اتمسفر باقی می ماند و هرچه انتشار آن در سطح زمین بیشتر شود، تغییرات حاصل از افزایش دمای کره زمین شدیدتر و وضعیت وخیمتر خواهد شد. تمامی پیامدهای گفته شده در شرایطی دیده می شود که تغییر دمای کره زمین طی 200 اخیر حدود 1 درجه سانتیگراد بوده است. مطابق پیشبینی ها بسیار محتمل است که با 2 برابر شدن غلظت دیوکسید کربن در اتمسفر، افزایش دما طی سالهای باقی مانده تا پایان قرن 21 در ایران تا 4.5 درجه سانتیگراد باشد. این افزایش دما طبیعتاً منجر به بروز شدیدتر پیامدهای تغییرات اقلیمی در کشور خواهد بود.
رادیو فرهنگ.
دوستان همراه برنامه گلخانه، شنونده این برنامه از رادیو فرهنگ هستید. دعوت میکنم گزارشی رو که همکار خوبمون سرکار خانم سمیه نجفی تهیه کردند بشنوید.
درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، همسفر هستید با سمیه نجفی در سرزمین مادری در شهرستان تکاب بار دیگر سفر کردیم و در روستای بابا نظر حضور پیدا کردیم، روستایی که پتانسیل های بسیار زیادی داره با داشتن منابع طبیعی، محیط زیست بکر و اونچه که شایسته و بایسته این روستا هستش، باغ‌های سیب، زردالو و مرکباتی هستش که مردم روستا با کشت و زراعت از این مراتع کسب روزی حلال میکنن. اما اجازه بدید تو این سفرمون با شورای عزیز روستای بابا نظر آشنا بشیم، جناب آقای رجب علی محمودی. من سلام میگم به شما. در خصوص روستای بابا نظر دوستان برامون صحبت کنی و در خصوص مراتع و باغ‌ها و محیط زیست و همینطور منابع طبیعی منطقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده رجب علی محمودی هستم، شورای اسلامی روستای بابا نظر. روستای بابا نظر پتانسیل‌های زیادی داره، منابع طبیعی هست، مرکبات، باغ‌های سیب، زردالو، گندم‌های خیلی خوبی داره. منتها متأسفانه روستای بابا نظر از لحاظ منابع طبیعی که ما مشکل داریم، تمام دوربر روستا هر چه سنگ هست منابع طبیعی معادن میکنند، کلی تخریب میکنند. حتی از لحاظ جاده‌ها، کل جاده‌های محیط روستا، داخل روستا، خارج روستا، جاده‌های بین شهری را تخریب و خراب میکنند. حتی روزی هست که مثلا 100 تا تریلی سنگ تراورتن از روستای ما رد میشه. متاسفانه کوچکترین منافعی هم برای روستا و جاده ها ندارند. روستای بابا نظر از لحاظ باغ، باغات، مرکبات، درختان سیب خیلی خوبی داره، زردالو، آلوچه و همه چیز داره. متاسفانه نبود سردخانه در این شهرستان یکی از مشکلات عمده و دغدغه‌های کشاورزان عزیز شهرستان تکاب می باشد. بله، روستای بابا نظر از لحاظ گردشگری بهترین روستا هست، یعنی مهاجرت عکس از شهرستان ها، مخصوصا تهران، به این روستا سفر میکنن، خونه دارن. ولی واقعا بدترین مشکل ما امروز مشکل آبه. حتی روزی شده که ما 2 ساعت فقط آب داریم. با وجود این که مثلا روستا مهاجرپذیر هست، گردشگری هست، بارها ما به ادارات رفتیم، فرمانداری رفتیم، مخصوصا به شرکت آب فاضلاب مراجعه کردیم، متاسفانه جواب خوبی برای مردم نمیدن. یعنی عمده ترین مشکل اگر برای روستای بابا نظر من بگم، فقط مشکل آب.
آب شرب منطقه از کجا تامین میشه؟
از همون مثلا کوپایه های بلقیس هست، اونجا هست. منتها آب ما را حدود 30-40 سال قبل کشیدن. الان
جمعیت روستای بابا نظر چقدر؟
بالغ بر 800 نفر هست.
اشاره کردی به معادنی که متاسفانه توی مراتع زده میشه. شما به عنوان شورای شهر پیگیری نکردی که جلوی این کارها رو بگیرن که توی مزارع و زمین‌های کشاورزی که من الان مشاهده میکنم معدن زده شده و خیلی از این باغ‌ها هم از بین رفته؟
والا ما که زیاد پیگیر شده، مون تا چون اینا مجوز از منابع طبیعی و ادارات میگیرن دیگه، مثلا بله وزارت صنعت معدن، ما نمیتونیم واقعا دخیل باشیم. مون تا واقعا هم محیط زیست تخریب میکنن، هم منابع طبیعی را تخریب میکنن، هم بهترین جاذبه های این منطقه همون مراتع هست، منابع طبیعی هست، کلا تخریب میشه.
مردم این منطقه از این مراتع چه استفاده های بهره مندی میشن؟
بیشتر بهره برداری، مثلا چراندن حیوانات اینا هست،
ولی
دامپروری هست. بله. بقیه کاری نمیتونیم ما بکنیم.
و کشت مرکبات و برداشت محصولات،
محصولات هم که گفتم خدمت شما، محصولات رو این منطقه، منطقه بخش تخت سلیمان، معمولا به علت نبود سردخانه، قبلا هم گفتم واقعا ما نازلترین قیمت میفروشیم، در حالی که الان مثلا سیب قیمت 7-8 تومنه ما 1000 تومن فروختیم.
برای نگهداری از این درختان که از سرما، چون سرمای بدی هم در پاییز و زمستان قرار میگیره توی این منطقه، منطقه کوهستانی هستش و در ارتفاعات هستش، شما چه کارهایی، چه اقداماتی انجام میدید برای اینکه درختای خودتون رو از تمام اون آسیب‌های آب و هوایی حفظ کنید؟
والله واقعیت ما کاری نکردیم، حتی امسال هم مثلا سرمازدگی بود ما نتونستیم کاری بکنیم.
درختاتون از بین رفت؟
اکثرا از بین رفت، مخصوصا زردالو. امسال آره زردالو که ما اصلا امسال زیاد نبود، منطقه ما، منطقه تکاب خیلی کم بود. منتها این روستای بابا نظر مخصوصا بخش جاده‌ای خیلی مشکل داریم از لحاظ جاده، حتی جاده های بین این روستای بابا نظر به شهر تخت و سلیمان و از تخت و سلیمان به زنجان بدترین جاده هست. ما خیلی پیگیر شدیم، سال گذشته اومدن درست کردن، یه مقداری مونده، یعنی فصل زمستان دیگه واویلاست، ما خیلی مشکل داریم، اکثرا خاکی شده
این منطقه. گازکشی شده؟
نه متاسفانه ما از نعمت گازم بی بهره هستیم، حتی کپسول های گاز که اخیرا سیلندر به ما میدن خیلی گرانتر شده، مردم این روستا موندن.
خب سوخت منطقه از کجا تامین میشه؟ از بین بردن چوب های درختایی که تو این باغ سرمازده شده؟
چوب زیاد ما مصرف نمیکنیم، از همون فضلات حیوان.
چون من بعضی از خانواده ها میدیدم که هیزم میشوندن و آتیش درست کردن در داخل تنور مینداختن و یه کرسی قرار میدادن.
بله ما اکثرا از فضلات حیوانی استفاده میکنیم.
بله.
چوب به اون صورت نه، منابع طبیعی مال ما هست، مال همه هست، ما باید حافظ منابع ملی و منابع طبیعی باشیم و از خدایمونه که مثلا درخت اینها خیلی زیاد باشه. متاسفانه فقط مشکلاتی که این منطقه هست آب شرب این روستا هست،
اینجا گیاهان خودرو و دارویی هم زیاد.
بله داروهای گیاهی منطقه، بهترین داروهای گیاهی طبیعی در این روستا هست، استقدوس هست، حالا آویشن هست، کاکوتی هست، گلپر هست،
پونه مرزه
همه چیز ما داریم.
بح.
همه چیز کنگر هست، نزدیک به 45 داروی گیاهی در این روستا هست، منتها فناوری نمیشه، یعنی ما از نظر فناوری کاری نمیتونیم بکنیم، یعنی نه کارخانه‌ای داریم نه چیزی داریم که این مردم، این خانم‌های خانه‌داری که بیکار هستن، هم برای اونها یه کاری بشه، هم به قول معروف از ترددهای بیش از حد مردم به پزشک و اینا خودداری بشه. فصول بهار بیشتر با مردمی که غیر بومی هستن میان، یعنی کل منابع طبیعی، اونی که از زمین میروید، مثلا گلپر هست، هر چه هست، آویشن هست، ریواز هست، اینها را از ته یعنی میبرند و میبرند، یعنی یه چند سال طول نمیکشه اصلا این منطقه دیگه بحثی به نام داروهای گیاهی پیدا نخواهد شد. چرا که مثلا منابع طبیعی، محیط زیست در فصول بهار باید جلو این افرادی که از سایر شهرستان ها میان تلمبار میکنن میبرند، چرا که اینا مثلا به قول معروف باید برسن بزرفشانی بشن برای آیندگان، نسل آینده بمونه. ما حتی فصول بهار زیاد به پاسگاه نیرو نظامی مراجعه کردیم، منابع طبیعی، محیط زیست، گفتیم آقا حداقل یه تابلو این جاده بزنید که آقا اگر افراد غیر بومی میان اینجا مثلا این داروهای گیاهی مخصوصا ریواس اینا رو میبرن خودداری بشه، متاسفانه جوابی دریافت نکردیم.
یا اگر هم استفاده میکنن به اندازه، نه اینکه کلی از این محصولات گیاهی رو برداشت کنن تخریب کنن. خیلی متشکرم از شما، تا سلامی دوباره، بدرود و خدا نگهدار.
بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک، شاخه های شسته، باران خورده پاک، آسمان آبی و ابر سپید، برگ های سبز بید، عطر نرگس، رقص باد، نغمه شوق پرستوهای شاد. گلخانه. گلخانه، پنجره‌ای به طبیعت و محیط زیست ایران زمین. گلخانه، برنامه از رادیو فرهنگ.
با در نظر گرفتن پایان پذیری منابع آبی زیرزمینی که در شرایط فعلی بالغ بر 55% از نیاز آبی کشور را تأمین می کند، بحران خشکسالی در آینده از خطرات جدی توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشور ناشی از تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی خواهد بود. در چنین شرایطی رصد و مدیریت پیامدها و آسیب‌های تغییرات آب و هوایی می‌تواند تا حدودی این آسیب‌ها را کاهش دهد و از نابودی کامل ظرفیت‌های تولید جلوگیری کند. از این رو هم‌اکنون تغییر و اصلاح الگوی تولید محصولات کشاورزی به سمت محصولاتی با آببری کمتر، اصلاح الگوی مصرف آب در بخش‌های مختلف به ویژه بخش کشاورزی، اصلاح الگوی مصرف مواد غذایی و محصولات کشاورزی به سمت مصرف بهینه و کاهش ضایعات، مدیریت و مهار فرسایش خاک، ارتقای بهره‌وری منابع تولید، استفاده بیشتر از انرژی‌های غیر فسیلی، مدیریت احتاس سازه‌های آبی، نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت گریزناپذیر در مواجهه و مدیریت پیامدها و آسیب‌های تغییرات اقلیمی در کشور است. بر اساس آخرین ارزیابی‌ها، ایران از لحاظ میزان انتشار دیوکسید کربن پس از کشورهای چین، آمریکا، هند، روسیه، ژاپن و آلمان با 72% گیگاتون در سال در رده هفتم از کشورهایی با بیشترین میزان انتشار و از لحاظ سرانه انتشار گازهای گلخانه‌ای نسبت به جمعیت پس از کشورهایی چون ژاپن، آلمان و لهستان در رده 11 جهان قرار می گیرد. مطالعه دوره زمانی انتشار گازهای گلخانه‌ای کشور نشان می دهد که هرچند در مقطعی کاهش تقاضای انرژی نهایی و کاهش تولید نفت خام طی سالهای 1393 و 1394 منجر به کاهش اندکی در انتشار گازهای گلخانه‌ای در این سالها شده است، به طور کلی میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای ایران طی 16 سال اخیر دو برابر شده است. به طور متوسط حدود 75% از انتشار گازهای گلخانه‌ای جهان مربوط به احتراق سوخت‌های فسیلی از بخش انرژی است که این عدد در ایران به بیش از 83% می‌رسد.
رادیو فرهنگ.
دوستان همراه برنامه گلخانه از رادیو فرهنگ، دعوت میکنم صحبتهای دکتر رضوان وطنخواه رو بشنوید که درباره متون و گزارشهای مرتبط با محیط زیست در ادبیات کهن فارسی صحبت میکند.
سلام شنوندگان عزیز برنامه گلخانه، امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. این هفته نیز بخشی از کتاب نظر متفکران اسلامی درباره طبیعت رو براتون انتخاب کردم که در ادامه میخونم. این بخش درباره بخش‌های عالم از نظر بیرونی است. در بحث مربوط به فلزات و جواهرات، آنچه مورد تعجب و حیرت است این است که ابوریحان پس از اینکه نظر کیمیا را درباره تکوین فلزات تایید می‌کند، صراحتاً فن کیمیا را مورد حمله قرار داده و آن را مطرود می‌داند. انتقاد ابوریحان از کیمیا کراراً مورد بحث و مطالعه محققان معاصر قرار گرفته است. بیرونی در کتاب فی تحقیق مال الهند می نویسد: به نظر ما سحر این است که به وسیله توهم شی را در مقابل احساس چنین پدیدار کنند که به وجهی من الوجود مخالف حقیقت باشد. یکی از انواع سحر کیمیاست، گرچه معمولاً به این نام مشهور نیست. لکن آنچه در این بحث فراموش شده و از آن غفلت گردیده است، امتیاز بین اعتقاد به تبدیل فلزات به یکدیگر و اصول کلی جهانشناسی کیمیا است. بدون شک ابوریحان عقیده تبدیل کردن یک فلز را به فلز دیگری در طبیعت باطل و انجام آن را محال می دانست و نیز به کیمیای معنوی و تعبیر این صناعت به عنوان یک لسان تمثیلی و رمزی توجهی نداشت. لکن آنچه به وضوع از نوشته های خود او استناد می شود این است که او به اصل جهانشناسی کیمیای جابل که مبنی بر دو اصل مذکر و مؤنث گوگرد و جیوه است و نیز به رشد و نمو فلزات و حیات جمادات معتقد بود. بیرونی مانند بسیاری دیگر از دانشمندان قدیم امکان تبدیل فلزات را به یکدیگر به سبب نداشتن شواهد و دلایل کافی باطل می‌دانست. در عین اینکه نظر کیمیاگران را درباره تکوین فلزات و چگونگی پیدایش خصایص و کیفیات آنان پذیرفته و در حقیقت آن شکی نداشت. در مطالعات خود درباره رابطه بین انسان و جهان ابو ریحان انطباق بین انسان و عالم کبیر را که وابسته به سلسله مراتب وجود جهانی است مورد تایید قرار داد، لکن هیچگاه به بست این مطالب نپرداخت. بدن انسان که جنبه جسمانی عالم صغیر است از عناصر مختلف و متضاد جهانی ترکیب یافته و به صورت یک واحد درآمده است. انسان دارای 5 حس است که او را از جهان خارجی مطلع می سازد، لکن این امر موجب امتیاز او نیست، از آنجا که حیوانات دیگر نیز دارای حواس 5 گانه هستند. بچه امتیاز انسان داشتن عقل است که او را از موجودات دیگر این عالم مشخص می سازد و به او مقام خلیفت الله می بخشد، چون انسان خلیفه خداوند است. عالم با نظر به احتیاجات او تنظیم یافته و به او قدرت داده شده است تا بر جمیع کائنات این جهان حکم فرمایی کند. از حواس 5 گانه انسان از همه مهمتر شنوایی و بینایی است که او را از عالم محسوسات به معقولات هدایت می کند. و نیز گوش آلتی است که به وسیله آن انسان کلام خداوند و امر او را می شنود. این دو حس در قلب که مرکز و همچنین عقل با یکدیگر متصل شده و رابطه بین عالم خارج و روح انسانی را ایجاد می کند. انسان که خلیفه خداوند است در این جهان و از هر گونه موهبت و عنایت پروردگار برخوردار است و بزرگترین نعمت که عقل باشد به او عطا شده است، با این غایت و هدف در این عالم استقرار یافته است که بر جمیع موجودات مانند یک خلیفه حکم فرمایی کند. پس او باید عقل خود را به کار برد تا آیات پروردگار را در آفاق مشاهده کند و رابطه و برزخی بین مخلوقات و خالق عالم باشد. فقط به این وسیله انسان می تواند به حقیقت و طبیعت شریفی که در درون او نهفته است دست یابد و به هدفی که برای وصول به آن در این عالم قرار داده شده است نائل آید. از عنایت و توجه شما عزیزان سپاسگزاریم. امیدوارم که سلامت باشید، در پناه حق پاینده باشید.
همراهان همیشگی برنامه گلخانه و دوستداران و علاقمندان به محیط زیست، امیدواریم که موضوع این برنامه از گلخانه مورد توجه و نظر همه شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا گلخانه دیگر، خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
برنامه‌ای برای همه کس.
هفت کوچه،
سفری به کوچه پس کوچه های فرهنگ مردم.